داشتن که با دختر کوچکتر ازدواج کردن، در حالی که خواهر بزرگتر ازدواج نکرده بود. هیچ مسئله ای هم پیش نیومد. اصلا اسما دختر ابوبکر از خواهرش عایشه 10 سال بزرگتر بود، 18مین نفر از مسلمان ها بود. البته در برخی روایات سال ازدواج اسما با زبیر طوری بیان شده که خواهرش عایشه زودتر از اسما ازدواج دائم داشته است. خب از این موارد میتونیم تو تاریخ الا ماشاءالله ذکر کنیم. اما یه نکته مهم در مورد نوبتی ازدواج کردن باید اشاره بکنم، و اون اینکه در جامعه سنتی مرسوم بود نوبتی ازدواج کنند. چرا؟ به خاطر اینکه راه‌های شناخت و دیدن دختر و پسرها کمتر بود، والدین بر ازدواج نوبتی تکیه می‌کردن برای اینکه هیچ کدوم تو خونه نمونن. اجبار میکردن افراد رو به ازدواج نوبتی، یعنی اول دختر بزرگتر بعد دختر کوچکتر. اما از نظر اجتماعی و روانی، علاوه بر این که عرض کردم این هیچ مبنایی نداره و غلطه، عوارض بدی هم داره، نتایج بدی هم برای خانواده داره. چند تاشو من عرض بکنم. ازدواج نوبتی باعث میشه که سطح کیفیت ازدواج دختر پایین بیاد، یعنی دختر بزرگتر با کیفیت پایینتری ازدواج بکنه برای اینکه عجله دارن، نوبتیه، نوبت دختر کوچکتر داره میرسه. دوم، خواستگاران کمتر قدم پیش میگذارن. اگر یک خانواده‌ای معتقد به ازدواج نوبتی باشه، خواستگار کمتر قدم پیش میذاره. سوم، از دست رفتن فرصت ازدواج برای هر دو تا خواهر. هر دو تا خواهر فرصت ازدواجشون رو از دست میدن. و مهمتر از همه، فشار روانی بر خواهر بزرگتر، به خاطر اینکه خواهر کوچکتر خواستگار داره و مورد حرف و طعنه واقع میشه و او تحت فشار قرار میگیره و این فشار روانی برای خواهر بزرگتر بسیار بده و رفتارشون شکننده میشه. انشالله خدا یار و نگهدارتون باشه و روزگارتون خوش.
پاسخگویی به شبهات و مسائل اجتماعی شما از نگاه دین در برنامه از دین میپرسم. 329-551-2 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553.
خب دوستان احترامی، آرام آرام به لذت اذان مغرب به افق شهر مقدس قم نزدیک میشیم و ویژه برنامه بر آستان بندگی رو تقدیمتون میکنیم. از همه شما خوبان التماس دعای خیر دارم.
ترنم آبشار رحمت خدا،
شبنم
بر چهره می نشیند.
جز خدا کیست که در سایه لطفش بخزه؟ رحمت او که هر لحظه پناه من و توست.
و تو خدا بندی
حالا باید که دست بلند کنم به تمنا، به نیاز،
دست هایی
پر از حاجت.
من الرجاء من الدعاء من الخطا من كلاطا
بر آستان بندگی.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام کریمی که از خزانه غیب بر ما روزی می‌فرستد و فرستادگانش موجب لطف و رحمتند. درود بر حضرت محمد، آخرین فرستاده حق و خاندان پاکش.
صلی علی محمد. صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد 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 وآل محمد اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان ارجمند بر آستان بندگی سلام و به این برنامه خوش آمدید. در خدمت شما هستیم با برنامه بر آستان بندگی جمعه 26 دی ماه 1399 برابر با 1 جمادی‌الثانی. هنگام معنوی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 17:38 دقیقه خواهد بود. در ادامه برنامه بر آستان بندگی از رادیو معرف همراه میشیم با گفتار جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد همتیان و ادامه شرح سفارش‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خطاب به ابوذر غفاری رحمت الله علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ابوذر اغتنم خمسا قبل خمس شباب که قبل هرمک. در این فراز از نصایح پیغمبر و مواعظ پیغمبر به ابوذر این را میگفتیم که حضرت فرمودن ای ابوذر پنج چیز تو زندگی تو وجود دارد، قبل از اینکه پنج چیز دیگری به سراغش بیاد اینا را غنیمت بدان. اول جوانیت قبل از پیری. جوانی اگر ما بخواهیم تشبیه بکنیم در این عالم باید تشبیه بکنیم به بهار، همینطوری که فصول این سال با هم تفاوت‌هایی دارد، با هم فرق‌هایی دارد. فصل زمستان یک خصوصیاتی دارد، تابستان یک ویژگی‌هایی دارد، پاییز ویژگی‌های دیگری دارد و بهار هم ویژگی‌های خاصی دارد. اون میوه‌هایی که در پاییز و زمستان به دست میاد شکوفه و گلش در بهاره، اون محصولی که در پاییز و زمستان به دست اون کشاورز و زارع میرسد، اون نهالش و اون درختش و اون شکوفهش در فصل بهاره. اگر در فصل بهار شکوفه نبود در پاییز و تابستان میوه نیست. اگر در فصل بهار سبزه و رویدن رشد و نمو نبود در تابستان و پاییز و زمستان خبری از محصول نیست. جوانی انسان در بین فصول عمر انسان به منزله بهار عمر انسانه. یعنی اگر عمرمان رو تشبیه بکنیم به فصول سال، اون وقت به این نتیجه میرسیم که فصل جوانی فصل بهاره و فصل پیری فصل پاییزه و فصل خزان است و فصل مرگ فصل زمستانه. در باب جوانی در روایات و فرمایشات اهل بیت ما فراوان داریم روایاتی که به ما توصیه کردن جوانیتون رو قدر بدانید. وجود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن جزء اولین سوالهایی که در قیامت میشه از انسان یکی این است که شباب و کفی ما افنا، میگن این جوانیت را کجا خرج کردی، جوانیت را کجا مصرف کردی. تمام انسانهای موفق، انسانهایی که وجودشون ثمری دارد و جزء عناصر مفید و تأثیرگذار این عالمن، اون انسانهایی هستن که فصل جوانی را خوب گذراندن، از جوانشون خوب استفاده کردن. مرحوم آیت الله العظما بروجردی به شاگردانشون توصیه می کردن قدر جوانتون رو بدانید. بعد می فرمودن من وقتی طلبه جوانی بودم در نجف، نماز مغرب و عشا را در حرم مطهر مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه می خوندم و بعد به مدرسه می آمدم، به حجره می رفتم، پای تاقچه ی حجره می استادم و مشغول به مطالعه می شدم. اون چنان غرق در مطالعه بودم که یه مرتبه احساس می کردم و می شنیدم صدای اذان میاد. وقتی دقت می کردم می دیدم اذان صبح، صبح شده بود و شب گذشته بود و من هیچ متوجه نشده بودم. نه خستگی احساس می کردم، نه فرسودگی احساس می کردم. بعد فرموده بودن ولی الان که به سن پیری رسیدم، اگر پای قفسی کتابم نشسته باشم، کسی کتابی را به من نده که مطالعه بکنم، توان و حال این را ندارم که بلند بشم کتابی بردارم و مطالعه کنم. این داستان همه انسان ها هست. تا جوانی در دست هست باید غنیمت شمرد. وقتی فصل پیری رسید، فصل فرسودگی و خزان و ناتوانی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
باز هنگام نماز آمده است، موقع راز و نیاز آمده است، گوش کن.
اونی که به درد ما میخورد در همه حالات خدا ولایت است. بهترین عبادات نماز است.
بهترین کار نماز است. بیا لحظه راز و نیاز است. بیا
تا آسمان بندگی راهی راست. دستانت را به آسمان بده و دلت را به باران مناجات با خدا باد. صدای اذان می آید.
گوش کن، می شنوی بانگ اذان، انعکاس خوش آهنگ اذان. مهربان داور ما منتظر است، مونس و یاور ما منتظر است. بنشینیم لب حوض دعا، بسپاریم دمی دل به خدا، بسپاریم دمی دل به خدا. گوش کن، یا تو را می خوانم، بهترین کار تو را می خوانم، بهترین کار.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدا اطمینان بخش دل هاست و یاد امام زمان در عصر جمعه هم بالاخره خیلی بیشتر خواهد بود. نمازمون چگونه نمازی باشه که مورد توجه ایشون باشه و مؤثر در شخصیت ما و سعادتی که انشالله میتونیم در موردش کسب کنیم؟
اولا که نماز ما باید با حضور قلب و اون صفا و صمیمیتی که بین خود فرد و خدای خودش وجود داره باید باشه. دوما از قدیم میگن غروب جمعه دل آدم میگیره. یکی از دلایل این گرفتن دل ممکنه این باشه که غروب جمعه دلتنگ یارمون میشیم و دلتنگ امام زمانمون میشیم. یکی این دلیل بود. دلیل دیگه اینه که امام زمان ما روز جمعه به نام ایشون ثبت شده و منتظر این هست که فردی، یاری به نام ایشون صلوات مخصوص روز رو بفرسته و اعمال مخصوص اون روز رو برای اون حضرت انجام بده.
این جلوه های بسیار زیبا چقدر مؤثره توی روحیات فرزندان؟
خیلی مؤثره. اصلا باید این نکته توجه بشه که اون تشویق اون فرد پدر و مادر در ذهن فرزند یک تصویر خوبی اجرا بکنه. اون راه های جذاب سازی اون فرد برای فرزند خودش مؤثره. مثلا پسرخاله‌ای داشتیم همسن خودمون یا کوچیک‌تر، با هم دیگه می‌رفتیم نماز جماعت، با هم دیگه می‌رفتیم مسجد. پسرخاله ما مثلا از بچگی با ما اخت پیدا کرده و دوست داره که هر جا مثلا ما هیئت میریم با هم دیگه بریم. چرا؟ چون که خاطره خوبی براش مونده توی ذهنش، تأثیر مثبتی داره براش.
اگه واقعا زیبایی های دین رو ما بزرگترها یه مقدار بیشتر برای فرزندانمون نشون بدیم و رفتارهامون رفتارهای خوبی باشه، من فکر میکنم که هیچ مشکلی در ترغیب جوانها و نسل جوان و بچه‌ها به نماز واقعا نداشته باشیم.
بله 100%.
خیلی متشکرم. یه دعایی بفرمایید. خدافظی.
اللهم اجل ولیک الفرج.
اللهم
عزیزان، درباره دعای سماط کتاب نفایس الفنون از یکی از علما نقل کرده: مرا در اول جوانی بیماری بسیاری بود و من هر روز جمعه به وقت غروب آفتاب این دعا را می‌خواندم و چون دعا تمام می‌شد آفتاب فرو می‌نشست و مراد من جز این نبود که خداوند بدن مرا صحیح و سالم بدارد که مرا طاقت تحمل مرض نیست. پس از آن ایام تا به امروز که قریب به 60 سال است دیگر هرگز مریض و رنجور نشدم و بهتران است که این دعا را از برای اصلاح امور باقی اخروی بخوانند، نه برای امور فانی دنیوی. روز جمعه سید الایام متعلق به وجود نازنین مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هست که در این لحظه های معنوی برای تعجیل در فرج اون حضرت دعا میکنیم و همچنین برای سلامتی وجود مقدسشون. در این لحظه های معنوی به اتفاق جناب آقای فرهمند آزاد دعای شریف سماط رو زمزمه میکنیم و ملتمس دعای خیرتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت وإذا دعيت به على مضايق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرغاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا و خلقت به الشمس و جعلت الشمس ضیاء و خلقت به القمر و جعلت القمر نورا و خلقت به الكواكب و جعلتها نجوما و بروجا و مصابیح و زینتا و رجوما و جعلت لها مشارق و مغارب و جعلت لها مطالع و مجاری و جعلت لها فلک و مصابیح و قدرتها فی السماء منازل فاحسنت تقدیرها و صورتها فاحسنت تصویرها و احصیتها باسمائک احصاء و دبرتها بحکمتک تدبیرا و احسنت تدبیرها و سخرتها بسلطان اللیل و سلطان النهار و الساعات و عدد السنین و الحساب و جعلت رؤیتها لجمیع الناس مرأ واحدا و اسألک اللهم بمجدک الذی کلمت به عبدک و رسولک موسی بن عمران علیه السلام فی المقدسین فوق احساس الکروبین فوق غمائم النور فوق تابوت الشهاده فی عمود النار و فی طور سینا و فی جبل حوریف فی الواد المقدس فی البقعة المبارکه من جانب الطور الایمن من الشجره و فی ارض مصر بتسع آیات بینات و یوم فرقت لبنی اسرائیل البحر و فی المنبجسات التي صنعت بها العجائب فی بحر صوف و عقدت ماء البحر فی قلب الغمر کالحجاره و جاوزت ببنی اسرائیل البحر و تمت کلمتک الحسنى علیهم بما صبروا و اورثتهم مشارق الارض و مغاربها التي باركت فيها للعالمين و غرقت فرعون و جنوده و مراکبه فی الیم و باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم و بمجدک الذی تجلیت به لموسی کلیمک علیه السلام فی طور سینا و لابراهیم علیه السلام خلیلک من قبل فی مسجد الخیف و لإسحاق صفیک علیه السلام فی بئر سبع و لیعقوب نبیک علیه السلام فی بیت ایل و اوفیت لابراهیم علیه السلام بمیثاقک و لإسحاق بحلفک وليعقوب بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الزمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشان الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أغمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سينا وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستغلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لابينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهد وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء.